امروز میخوایم در مورد دو اثر از کامو صحبت کنیم که کالیگولا و افسانه سیزیف است. خب ما پیشتر دو کتاب کامو رو در موردش صحبت کردیم، کتاب مرگ خوش و کتاب بیگانه کامو بود که در اون یه شخصیت اصلی وجود داشت به نام پاتریک مرسو. این بالا براتون تگ میکنم ویدیو رو و مقایسه کردیم مرگ خوش و بیگانه رو. گفتیم برای فلسفه ابزوردیسم یا نهیلیسم یا پوچگرایی کامو ما به یه سگانه نیاز داریم. این سگانه رو اگر مطالعه کنیم و در موردش تعمق و تفکر کنیم میفهمیم که ابزوردیسم و نهیلیسم کامو چی میگه. اولیش بیگانه است، دومیش کالیگولاست و سومیش افسانه سیزیفه که افسانه سیزیف میاد این دوتا کتاب رو کامل میکنه و چند تا مقاله کامو میده و این قضیه ابزوردیسم و نهیلیسم کامو کامل میشه. ما ابتداعا کتاب کالیگولا رو میام براتون ریویو میکنیم. کتاب بیگانه رو براتون ریویو کردم و گفتم پاتریک مرسو چی بود، آخرش چه شد، میتونید برید نگاه کنید، براتون تک کردم. الان میخوایم کتاب کالیگولا یا نمایش نامه کالیگولا رو براتون ریویو کنم. کالیگولا یکی از امپراتورهای روم باستانه، یکی از سزارهای روم باستانه که یک کتابی درباره 12 تا سزار روم باستان وجود داره که آقای کامو وقتی به کالیگولا میرسه، وقتی به اسم کولیوس کالیگولا میرسه و سرگذشت این آدم رو مطالعه میکنه، میگه چقدر جذابه، میتونم از روی این یک تئاتر یک نمایشنامه بنویسم. کولیوس کالیگولا فردیست که در 25 سالگی تحولی درش اتفاق میفته که تبدیل به یک فرد خونخوار میشه، نه مستبد، یک فرد جنایتکار میشه. چون در قسمتی از نمایشنامه میگه من مستبد نیستم و دلیلش منطقیه، میریم جلو و بهش میرسیم. اتفاقی که براش میفته اینه که کالیگولا خواهر یا معشوقه خودش رو از دست میده. حتی در اون زمان روم هم ازدواج با محارم، عشق بازی با محارم یک امر پسندیده نبوده و کالیگولا خواهر یا معشوقه خودش رو در سن 25 سالگی از دست میده. ابتداعا یک حاکم فرزانه است، یک آدمی که به درستی حکمرانی میکنه، یک آدمی که خیلی امپراتور خوبی یاد میشه، ولی بعد از این بحرانی که براش اتفاق میفته، بعد از این فاجعه‌ای که برای کالیگولا اتفاق میفته، دچار یک فروپاشی روانی میشه، دچار یک تحول میشه که با این سیرش رو با هم پرده به پرده میریم جلو و میبینیم که کالیگولا چگونه فلسفه ابزوردیسم کامو رو برای ما توضیح میده. در سن 25 سالگی کالیگولا معشوقه یا خواهر خودش رو از دست میده. چند روز غیبت میکنه، تمام درباریان به این فراست میفتن که یه کاری بکنن و یه امپراتور جدید وضع کنن و اینها. بعد چند روز یا چند وقت سر و کلش پیدا میشه و این کالیگولا کالیگولای سابق نیست. در مورد چیستی مرگ فکر میکنه و میگه چی میشه که مرگ اتفاق میفته و فرق بین آزادی و اسیر بودن چیست؟ و به این میرسه کالیگولا بعد از مرگ عزیزش، بعد از اون فروپاشی عجب غریبی که درش اتفاق میفته، به این میرسه که همه انسانها اسیرن تا زمانی که آگاه نشدن. اصلا فلسفه ابزوردیسم کامو همینه، میگه آگاهی شما رو آزاد میکنه. این که بدونیم جهان معنی پشتش نیست ما رو به خودکشی نمیرسونه، تو بحث سیزیف در موردش مفصلا صحبت میکنیم. این که بدونیم جهان معنی پشتش نیست ما رو آگاه میکنه و این که با این آگاهی عصیان کنیم و باز هم زندگی کنیم، این نهایت شجاعته. این چیزیست که کالیگولا در سیر کتابش عصیان میکنه و به ما نشون میده که ما این پوچیه رو خب پذیرفتیم، اگر پذیرفتیم پس نباید خودمونو بکشیم، باید در برابر این پوچی عصیان کنیم. اون چیزی که برای کامو مقبوح هستش و زش هستش بیهودگی است، نه پوچی. اینکه جهان پوچه همچین چیز عجیب و غریبی نیستش. خب ولی جهان معنی پشتش نیست، اینکه یک سری انسان‌ها در اون ور کره زمین بدون هیچ دلیلی میمیرن، یک عده از انسان‌ها فلج به دنیا میان، یک عده از انسان‌ها اتفاقهایی براشون میفته که هیچ دلیلی پشتش نیست، نه کارماه، نه نتیجه کارهاشونه، نه کار اشتباهی رو انجام، هیچی، فقط یک سری اتفاقهای بدی براشون پیش میاد. این بیهودگی جهان رو نشون میده. ولی این که ما بیایم در برابر این بیهودگی عصیان نکنیم و این بیهودگی رو بپذیریم و دست به خودکشی بزنیم، این برای کامو مقبوحه. این که در برابر بیهودگی وایسیم برای کامو یک چیز خیلی درستیه. خب کالیگولا چه اتفاقی براش پیش میاد؟ میگه آزادی در این که آگاه باشیم. هر که بیاد به این حقیقت برسه برای من انسان درستیه. و اون جامعه اطرافش هیچ کدوم اینجوری نیستن. جامعه اطرافش از چند نفر تشکیل شدن؟ چند تا خدمت شما عرض شد که ملازم داره که اینها بزرگان دربارن، مثل سنیکیوس و چند تا دیگه، اسمهای خیلی عجب و غریبی دارن. اینا پیرهای دربارن، سنشون زیاده. برای که اینا رو به سخره بگیره کالیگولا، میاد مثلا در یک مجلسی میگه بیاین تخت منو ببرین این ور اون ور. اینا رو مثلا با اسمهای خیلی کوچه بازاری صدا میکنه، مثلا بهش میگه عزیز بلا، یکشون میگه ناز نازی، اینجوری صحبت میکنه. یک پیرمرد 70 ساله مثلا خردمند اون جامعه رو اینگونه صدا میکنه، چون امپراتوره و هر کاری ازش برمیاد. هیچکی نمیتونه بهش بگه چرا به این پیر خردمند گفتی شیطون بلا، اصلا نمیتونن بهش ایرادی بگیرن. پس آزادی رو ابتداعا اینجوری نشون میده. بعد یک روزی در دربارش یکی از همین ملازماش میاد میگه که مردم طغیان کردن در برابر مالیات و اینا، چیکار کنیم چیکار نکنیم، پول نداریم، خزانمون خالیه، چیکار کنیم؟ کالیگولا میگه که کاری نداره، آدمایی که ثروتمندن نمیتونن ارث برسونن به بچه‌هاشون، وقتی مردن ثروت در اختیار دولت قرار میگیره برای آبادانی خود امپراتوری، و ما برای اینکه این اتفاق سریعتر بیفته اینا رو میکشیم، و کشت و کشتار از اونجا شروع میشه. کالیگولا هر چی جلوتر میره این آزادی رو میخواد به مردم نشون بده، به اطرافیانش نشون بده، به دوروریش نشون بده. به جایی میرسه که ادعای خدایی میکنه، میگه من ونوسم، من خدای خورشیدم، یا ایسیسم، چون کارگرهای مصری کالیگولا داشته که از اون فلسفه اونها استفاده میکنه، میگه خیلی جذابه براش اینی که ایسیس خدای خورشید وجود داره، و میگه من ونوسم، من ایسیسم، منو بپرستین. و این ملازما هیچ راهی ندارن برای پرستیدن کالیگولا. جذابیت آزادی امپراتوری کالیگولا اینه. یک معشوقی داره کالیگولا به نام کائسونیا یا کائسونیا. این کالیگولا رو به شدت دوست داره ولی با اندیشش همراه نیست. کائسونیا کالیگولا رو خیلی دوست داره ولی با اندیشش همراه نیست. تنها کسی که با اندیشه کالیگولا همراهه هلیکونه. هلیکون برده‌ای بوده که کالیگولا آزادش کرده و به شدت با کالیگولا همراهه. هرچه دیگران میگن آقا این کالیگولا داره آدم کشی میکنه، داره خونخاری میکنه، داره کارهای اشتباه میکنه، هلیکون میگه نه، شما کالیگولا رو نمیشناسید، نمیدونین چه اندیشه‌ای پشت کارهای کالیگولاست. بنابراین تنها کسی که تو این داستان و این قصه و این تئاتر و این نمایشنامه پشت سر کالیگولا است و کالیگولا براش سفیده، شهره تو مافیای این داستان، هلیکونه. هلیکون برده‌ای هستش که از لحاظ اندیشه هم برده کالیگولا است. این جذابیت هلیکونه. نکته بعدی که خیلی جذابه به نظرم تقابل کائسونیا و کالیگولاس، تقابل کرعا با کالیگولاس. کرعا نقطه مقابل کالیگولاس، یک فرد 30 ساله است که میگه نیازی برای اینکه آزادیتو نشون بدی به بقیه، کالیگولا، کولیوس کالیگولا، برای اینکه آزادیتو به بقیه نشون بدی نیازی نیستش آدم بکشی، تو میتونی از راه‌های دیگه هم این کارو بکنی. حتی کائسونیا هم همینو میگه. انقدر این قضیه ادامه پیدا میکنه که کالیگولا مثلا یه روزی میاد پدر یکی از ملازماشو میکشه، یک جوون 17 ساله است، پدر اونو میکشه که اسکورپیون نام داره. حالا نمیدونم اسمها رو درست میگم یا نه، اساتید هستن تو این پیج بیان نظر بدن بگن اسمها رو درست میگم یا نه، چون من از رو متن خوندم و خب شاید تلفظ درست این اسمهای رومی رو نمیدونم. اسکورپیون فردی هستش که یک نوجوان 17 ساله است، پدرش رو از دست میده. از اون ور یک مورکیوسی وجود داره یا موکیوسی وجود داره که این موکیوس همسر خودش رو از دست میده. از دست میده که کالیگولا نمیکشش، همسرش رو تصاحب میکنه. کالیگولا زن موکیوس رو تصاحب میکنه و جلوی موکیوس یه سری حرکات انجام میده و این دیگه نهایت جانی بودنه. ما توی درباری ها خائن هم داریم، یهودایی در درباری ها داریم که توی این حواریون وجود داره و خیانت میکنه به درباری ها و میاد داستان قتل کالیگولا رو، یعنی توطئه ای که برای قتل کالیگولا کشیدن رو میاد به کالیگولا میگه و کالیگولا متوجه میشه. انتهای کتاب اتفاقی که میفته اینه که کالیگولا مرگ ارادی داره. مثل کی؟ مثل پاتریک مرسو کتاب مرگ خوش. میپذیرد که باید بمیرد. پاتریک مرسو کتاب مرگ خوش به پوچی میرسه، از خوشبختی که به دست میاره خوشی میزنه زیر دلش و دوست داره بمیره. کالیگولا کتاب کالیگولا یا نمایشنامه کالیگولا به این نتیجه میرسه که دیگه حضور من دیگه ته آزادی رو به دست آوردم. اون به اون خدمتکارش همش صحبت میکنه، میگه که ماه چی شد؟ ماهو برای من پیدا کردی؟ ماه تونستم به تسخیر خودم در بیارم. یعنی انقدر دوست داره آزاد باشه که ماه رو میخواد به تسخیر خودش در بیاره و به جایی میرسه که این مرگ خودش رو میپذیره و میذاره ترورش کنن، که نمایشنامه در اینجا تموم میشه. کالیگولا بهانه ایست برای آلبر کامو که در سال 1938 این کتاب رو مینویسه و 1945 برای اولین بار این نمایشنامه میره روی صحنه و 1954 این نمایشنامه هی پرده هاش اصلاح میشه و دوباره میره روی صحنه. بهانه ایست که ایده ابزوردیسم خودش رو به جامعه معرفه کنه کامو. کالیگولا یک نمایشنامه سیاسی نیست، حتی یک نمایشنامه فلسفی هم نیست. کامو میگه کالیگولا یک نمایشنامه ایست بر پایه ایده. من ایده ابزوردیسم خودم رو میخوام با این نمایشنامه به جامعه معرفی کنم. نمیخوام حرف فلسفی عجیب غریب بزنم، نمیخوام به سیاست مدارا گیر بدم، هیچی. فقط میخوام بگم آقا این جهان پوچ است و معنی پشت جهان نیست. خب این نمایشنامه کالیگولا بود. اوسیان کالیگولا علیه پوچی. آگاه شد کالیگولا برای پوچی، فهمید پوچی در جهان وجود داره. خب وقتی مرگ عزیزش رو دید فهمید جهان پوچه و بعد از مرگ عزیزش جهان ادامه داره، چرا این جهان انقدر پوچه؟ خب و اوسیان کرد. این قهرمان داستان کالیگولای کاموس. میریم وارد افسانه سیزیف میشیم یا سیزیفس. کتاب افسانه سیزیف 3 مقاله داره و خود داستان افسانه سیزیف. من 3 مقاله رو بعد از داستان افسانه سیزیف میگم، برعکس میگم. اگر شما اول داستان افسانه سیزیف رو بخونید اون 3 مقاله رو متوجه میشید. من نمیدونم چرا این کتاب این گونه نوشته شده، برای من که سخت بود. اول افسانه سیزیف رو خوندم، البته اول مقاله رو خوندم بعد افسانه سیزیف رو که خوندم مقاله ها تازه برای من جا افتاد. حالا من اول افسانه سیزیف رو میخونم میگم براتون، بعد میام مقاله ها رو میگم، اون 3 مقاله ای که تاش داره. سیزیف یک اسطوره است در ادبیات روم. مثلا کامو مثل منه به ادبیات روم خیلی علاقه داره، به فلاسفه روم خیلی علاقه. مثلا من سنکا رو خیلی دوست دارم. یه جالبه توی نمایشنامه کالیگولا یک پیری هستش تو داستانه، همون خردمنده دربار کالیگولا اسمش سنکیوسه، نمیدونم این همون سنکاییه که هزار جور بلا سرش در میاد و رواقیگر اصلی جامعه رومه، یا یه سنکای دیگه است. ولی اگر همون سنکا باشه، این سنکا چه رنج ها که کشیده، پیش نرون بوده، پیش کالیگولا بوده. کالیگولا 25 سالگی امپراتور میشه، بعد 3 سال بعد به این داستان اوسیانش میرسه، 30 سالگی میمیره. یعنی 25 تا 30 سالگی کلا جریانش پیچیده میشه میره. حالا میریم وارد افسانه سیزیف میشیم. سیزیف یک اسطوره است. از اساطیرون، یعنی واقعیت نداره. تمام قصه هایی که، یعنی تفاوتی که سیزیف با کالیگولا داره اینه که کالیگولا اتفاق افتاده، تاریخه، بر اساس اون کتاب 12 تا قیصر رومه، خب؟ ولی سیزیف اسطوره است، اسطوره‌ای که در تاریخ آمده، مثل زئوس، مثل ایسیس، مثل ونوس، اینا همه اساطیر. ونوس که خدایانه، زئوس که خدایانه، این سیزیف هم جزء اساطیر داستان‌های رومی است. خب یک اسطوره است، یکی از خدایگانه که در برابر خدایگان بزرگتر عصیان میکنه، یه سری کارها میکنه که به جزئیات، حالا به تفصیل که نه، خیلی ریز، خیلی کوچولو میگم، در موردش صحبت کرده در اون چند خطی که در مورد سیزیف گفته آلبر کامو. حالا ما وارد اونا نمیشیم، خودتون برید بخونید که چه عصیان‌هایی میکنه. خب این رو عصیان ها میکنه. قسمت اصلی افسانه سیزیف اینه که چه جرمی رو برای این آدم، چه جرم نه، چه عقوبتی رو برای این آدم میتراشن، چه حکمی برای این آدم میدن، آدم که نه، برای این اسطوره میدن. حکمشون اینه که این اسطوره سیزیف بیاد چیکار کنه بعد اون عصیان هایی که در برابر خدایگان میکنه، بیاد یه سنگی رو، یه تیکه سنگی رو گرد، حالا گرد و قلم باشه اینا رو نمیدونم، بیاد از یه کوهی ببره بالا، بذاره سر قله کوه، بعد این سنگ قل بخوره بیاد پایین دوره. این قضیه تا آخر زمانی که ایشون هست، تا بی نهایت، تا اینفینیتی ادامه پیدا کنه. نه سیزیف چی کار کنه؟ عقوبتی که برای سیزیف درست کردم پوچیست، ولی سیزیف در برابر این پوچی عصیان میکنه. با چه کاری کردن؟ با ادامه دادن. انتهای کتاب سیزیف کالیگولا، ببخشید کالیگولا میگم، انتهای کتاب سیزیف آلبر کامو میگه سیزیف خوشبخت است. چرا؟ چون در برابر بیهودگی که فهمیده، پوچی که فهمیده، میایستد و ادامه میده. این ادامه دادنه خودش انسان رو قهرمان میکنه. شما اگر فهمیدی حقیقت جهان پوچه، اگر فهمیدی حقیقت جهان نیستیست، ابزوردیسمه، نهیلیسمه، حقیقت جهان اینه و ادامه دادی، اون موقع قهرمانی. ولی اگر امید داشتی و ناامید شدی و هر چیزی، اون موقع قهرمان نیستی، خودتو بستی به چیزهای مختلف، قهرمان نیستی. قهرمانی که بدانی جهان پوچ است و ادامه بدی، مثل کاری که سیزیف کرد، میدونه ببره سر قل سنگ میفته پایین، میدونه این اتفاق میفته، ولی باز هم میکنه. نمیگیم امید داره ها، حقیقت هر چیزی نیکوست، حقیقت هر چیزی نیکوست، کاریه که سیزیف میکنه و جذابه واقعا. حالا اون سه تا مقاله رو براتون میگم. اولیش یک نکته در مورد پوچیست، تعلق به پوچیه، که قضیه مرگ رو میاد میگه، که کامو توی مقاله اول میگه من در برابر خودکشی وای میستم، مقابل خودکشی وای میستم. چرا؟ که کسی که خودکشی میکنه به بیهودگی رسیده و به این آگاهی نرسیده که جهان پوچه و میتواند ادامه بدهد و میتونه عصیان کنه در برابر این پوچی. نه، پذیرفته جهان پوچه و باید خودشو بکشه. این مقاله اول خلاصتاً که در برابر خودکشی کامو وای میسته، یعنی نهیلیسم کامو، ابزوردیسم کامو منجر به خودکشی نمیشه، ابزوردیسم کامو منجر به عصیان در برابر بیهودگی میشه. آقا اگر بیهوده یه، خب ادامه بده، بدان و ادامه بده، آگاه باش و ادامه بده. دوباره مقاله‌ای که میگه انسان و پوچیست، که تقابل انسان و پوچی رو میاد با قضیه دونجوان مطرح میکنه. دونجوان یک کتابی بوده، یک رمانی بوده، یک رمان کلاسیک بوده که انقدر این رمان بزرگ میشه که دستمایه کامو میشه برای داستان انسان و پوچی. کی بوده این دونجوان؟ یک شخصیتی در یکی از همین رمانهای فرانسوی بوده، دونخوان یا دونجوان، که یک فرد زنباره بوده که با زنهای مختلف میگشته، نه برای لذت بردن، صرفا برای اینکه با زنها باشه. و خب کامو میاد میگه انسان و پوچی در دونجوان مطرحه، که دونجان به پوچی رسیده بوده. دونجان آگاه شده بوده که پوچ هست جهان و فقط تعدد این زنها براش مهم بوده، نه صرفا کمیت این قضیه. و ادامه میداده، این داستان انسان و پوچی بوده. و نهایتا مقاله سومی که کامو اول کتاب سیزیف بیان میکنه خلقت و پوچیه. خلقت و پوچی میگه آقا این جهان کلن معنی پشتش نیست، اما حرفایی که توی اپیزود بیگانه و مرگ خوش گفتم، جهان معنی پشتش نیست، این رو باید بپذیریم و آگاه باشیم که خلقت هیچ هدفی پشتش نیست، هیچ معنی پشتش نیست. من صرفا دارم اندیشه های کامو رو میگم ها، نمیگین که اندیشه های روبیسکو اینه، نه، اندیشه های کامو اینه که جهان معنی پشتش نیست، هدفی پشتش نیست و ما باید آگاه باشیم از این که جهان هدف و معنی پشتش نیست و ادامه بدیم به این قضیه. و انتهای کتاب هم کامو به ما میگه که سیزیف با این که فهمیده این جهان پوچه و این جهان هیچ معنی پشتش نیست، ولی عصیان میکنه در برابر حکمی که براش بریدن، این که یک تکه سنگ رو ببره بالا و این تکه سنگ هی بیاد پایین دوباره ببره بالا، هی اینو ادامه میده و هیچ نق و گلایه‌ای نمیکنه به این قضیه، ادامه میده و عصیان میکنه، دیگه ناراحت نیست نسبت به این قضیه. ما میتونیم توی زندگی خودمون هم این قضیه رو بس بدیم. یک فردی معلمه، یک فردی نونوای، یک فردی کاسه و هر روز یه سری کارهای روتین رو انجام میده، 8 صبح برو سر کلاس، فلان دانشجو، هر چیزی، استاده، هر روز یه سری کارهای روتین رو داریم انجام میدیم دیگه. نون خونه کمه، نمیدونم تخم مرغ خونه کمه، ماست خونه کمه، اینا همه هست. خب هر روز داریم یه کارهای روتین، ولی اینکه ادامه بدیم در برابر این پوچی، این کارهای روتین، این ما رو تبدیل به اسطوره قهرمان میکنه، این ما رو تبدیل به فردی میکنه که در جامعه اثرگذار هستش و داره به کاری که میکنه ادامه میده، عمل به وظیفه میکنه. این تمام حرفیه که شاید کامو میگه و برداشت من از این سگانه بیگانه کالیگولا و افسانه سیزیف هستش، پرونده داستان ابزوردیز و نهیلیسم کامو رو در این ویدیو بستیم با 2 تا ویدیو. ویدیو قبلی که در مورد مرگ خوش و بیگانه صحبت کردیم و داستان رو براتون توضیح دادم. من به اسپویل در کتاب ها اعتقاد ندارم. شما وقتی یه نقد و بررسی یه کتابی رو میخونید دیگه باید پی فهمیدن داستان رو به تنتون بمالید دیگه. میخواید آقا ببینید این کتاب چیه؟ نمیتونم خیلی کلی بیام بگم این کتاب چیه، بعد ریز بشم خب داستانم لو میره. مثلا اگه بیام بگم آقا اسپویل داری میکنی، به نظر من حرف بیهوده است. آقا من دارم این کتابو نقد و بررسی میکنم، دارم این کتابو توضیح میدم. وقتی دارم این کتاب رو توضیح میدم قطعاً داستان لو میره، یعنی یکی از چیزهایی که کناش اتفاق میفته، من نمیتونم جلو خودمو بگیرم. و همینطور فیلم و سریال، قطعاً داستان فیلم و سریال لو میره. پس اسپویل در تمام ویدیوهای من اتفاق خواهد افتاد. حالا من میگم برید کتاب بخونید، یه سری جزئیاتی رو ازش غافل میشن. برید کتاب بخونید، جزئیات بیشتری دستتون میاد از روند داستان، از متن جذابی که نویسنده نوشته. این خب خیلی جذابه، ولی اینکه داستان کتاب من بیام تو لفافه بگم نمیتونم، هیچ کس نمیتونه. واقعا مهارت میخواد اسپویل نکردن و خب اسپویل میشه کتاب. اینو انتهای ویدیو گفتم، بعد اول ویدیو میگفتم، ولی خب داستان ابزوردیس و نهیلیس و پوچگرایی کامو رو توی این دوتا ویدیو بستیم. بیگانه در کنارش مرگ خوش، سگانه کامل میشه کالیگولا و افسانه سیزیف. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.